بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حرام مختلط به حلال در مورد علم اجمالی مقداری طول کشید. بعضی از فروع هم احیانا در خلال بحث های آینده خواهد مطرح شد انشاءالله. الان میرسیم به اون مسئله 31 عروه. اون مسئله این است که اذا کان حق الغیر فی ذمتهی لا فی عین مالهی فلا محل للخمس. یک وقت این حرام عین خارجی است، منتها مختلط به حلال است. بحثش همین بود که تا کنون گذشت. یک وقت اون حرام در ذمه است، نه عین خارجی. در تحریر اصل بحث که سه مقام بازگو شد، مقام اول تبیین محل نزاع بود. در بیان محل نزاع اشاره شد که عین باید مخلوط به حرام باشد، نه ذمه. محل بحث در عین است، نه در ده. و باید در تحریر محل بحث همون مقام اول رو اونجا ذکر کرد. منتها چون این عروه یک کتاب فتوایی است و رساله عملی، نظیر کتاب‌های فقهی مستره نیست که محل نزاع اول مشخص بشود، لذا این رو بعد ذکر کردن که اگر این در عین باش عین دین باشد، نه در عین، جا برای خمس نیست. به هر تقدیر یک وقت اون حرامی که قدرش مجهول است، صاحبش مجهول است و مانند آن، عین خارجی است، حکمش همین بود که گذشت. یه وقت است دین است، یعنی کسی بدهکار است، مال دیگران را تلف کرده و صاحبش را نمی داند و قدرش را نمی داند و مانند آن. در اینجا محل خمس نیست، زیرا این خمس یه خلاف اصل بود و تعبد مخصوص بود که درباره عین شامل می شد. چون نصی که داشت این بود که والحرام المختلط بالحلال، حرامی که قدرش معلوم نیست، شارع مقدس تعبدن از راه تخمیس او را تطهیر کرده است. ولی اگر دین باشد، موضوع اصلا صادق نیست. نمیشد گفت حرامیست مخلوط به حلال. در خارج جا برای اختلاط هست، ولی در ذمه که جا برای اختلاط نیست، چیزی به چیزی مخلوط نشده است. حرامی که در ذمه است، به همون حرام در ذمه مستقر است. بنابراین جا برای خمس نیست، میموند غیر خمس. غیر خمس هم همون صدقه از طرف مالک است، چون مال مجهول مالک است و باید صدقه داد. حالا این فرعی بود که قبلا از مرحوم شیخ رضوان الله نقل کردیم. مرحوم حاجی آرزا یک نقدی دارد، بعد بین فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم حاجی آرزا هم باید داوری بشود که این در جهت ثانیه بحث خواهد شد. ولی الان اون چرا که مرحوم سید رضوان الله مطرح کردن این است که شخص دینی را در ذمه دارد، مالی بر عهده اوست و معلوم نیست که به کی بدهکار است، قدرش هم مجهول است، صاحبش هم مجهول است. در اینجا جا برای تخمیس نیست، تنها راهش صدقه است. حالا چقدر صدقه بدهد و به کی صدقه بدهد سواری است. یه وقت است که مقدارش مجهول است، جنسش مجهول است، مقدارش هم مجهول است، صاحبش هم مجهول است. صاحبش مجهول است یا اینکه اصلا علم به صاحب ندارد، نه اجمالا و نه تفصیلا، یا صاحبش معلوم هست ولی به علم اجمالی در اطراف غیر محصور. بعضی از آیون مثل مرحومای حکیم رو این فرض مرحوم سید اشکال میکنن، میگن به اینکه شما فرمودید یا صاحبش اصلا معلوم نیست یا در عدد غیر محصور معلوم است، این فرقی نکرده. برای اینکه شبهه غیر محصوره، معناش این است که شخص مالک را میداند ولی نمیداند که کیست، ولو در بین میلیون ها نفر باشد. پس چطور میشود فرض کرد که انسان اصلا مالک را نداند ولو به عنوان علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره؟ این یک نقد تعبیری است که مرحومای حکیم مرحوم سید دارن و این قابل دفاع است، قابل حل است. برای اینکه شبهه محصور مشخص است، غیر محصور هم مشخص است، و این است که میداند اطرافش را به داخل در این شهر بزرگ قم یا مثلا تهران این پول مال یک نفر است، اینو میگن غیر محصور. اما اگر کسی در یه سفری که از کشورهای دور و نزدیک در اونجا جمع شدن، یه مالی بر عهده اوست، معلوم نیست که این که پول مال یکی از زائران آسیایی است یا یکی از زائران آفریقایی است یا یکی از زائران قاره های دیگر است، چنین چیزی رو میگن غیر معلوم. منظور مرحوم سید این است، وگرنه اون غیر محصور به معنای عام، اون البته شامل منفی الارض هم می شود، یعنی انسانی که بالاخره مال را تلف کرده است میداند که یکی از مردم روی زمین مالک این بوده است. منظور مرحوم سید این است، نه اون تا مرحومای حکیم اشکال بکند. به هر تقدیر اگر چنون چه جنسش را میداند و قدرش را میداند ولی صاحبش یا اصلا معلوم نیست یا نحو غیر محصور هست، اینجا چاره جز صدقه نیست. تخمیس هیچ نقشی ندارد، برای اینکه تخمیس یه تعبد خاص است و این تعبد خاص در مورد اختلاط است و اختلاط در خارج است نه در ذمه. برای اینکه روایت عمار ابن مروان داشت، بل حرام المختلط بالحلال اذا لم يعرف صاحبه، یا در اون روایات باب ده سائل میگوید اختلط علی، اون حرام بر من مخلوط شد، مشتبه شد. پس بنابراین روایات خمس، چه روایت عمار چه روایات باب ده، شامل مقام نمی شود. همون اطلاقات مسئله صدقه از طرف مجهول مالک، صدقه از طرف مالک شاملش میشه، یا خودش صدقه میدهد به اذن حاکم، یا به حاکم تسلیم میکند که حاکم و ولی مسلمین به صاحبش ایصال کند، چون او ولی غائب و قاصر است و تعدیه به ولی تعدیه به مولا علی هست. و بعد ذیل این حدیثیت شامل محقق خواهد شد که علی الید ما اخذت حتی تعدی، چون یا باید به مالک تعدیه بشود یا به وکیل و نائبش یا به ولیش، به هر کدام از اینها تعدیه شد، تعدیه مالک صادق است و حتی تعدی صادق است. و اگر چنون چه جنسش را می داند و قدرش را نمی داند و قهرن مردد بین اقل و اکثر است، وقتی قدرش را ندانست و مردد بود بین اقل و اکثر، همون بحث هایی که در اقل و اکثر اگر این بود شامل می شود وارد بود، اینجا هم وارد هست با این تفاوت. اون تفاوت این است که اگر در این خارجی امر دائر بین اقل و اکثر باشد، نمیداند که اقل مال دیگری است یا اکثر مال دیگری. مرحوم سید فرمودند که اینجا دو بچه است، بعضی احتیاط کردن یا احتیاط یا غالب احتیاطن، برائت یا غالب برائتن، و حق تفصیل در مسئله است. اگر این عین در دست اوست، این مال حرام مختلط به حرام حلال در دست اوست، اقوا این است که اقل را بدهد کافی است و تعدیه اکثر لازم نیست. چرا؟ چون در دوران ام بین اقل و اکثر دو تا قضیه متیقن داریم به یک قضیه مشکوک. اگر مردد باشد که آیا حرام 100 دینار است یا 80 دینار، بقیه پول یقینا مال خود اوست، این یه قضیه متیقن، و 80 دینار هم یقینا حرام است و مال غیر است، این هم یه قضیه متیقن. اون 20 دیناری که مشکوک است دلیلی بر این که مال غیر باشد نیست، و چون تحت ید اوست و ید اماره ملکیت است، در مورد شک ولو نسبت به خود شخص آدم، چون اماره بر ملکیت هست، در این گونه از موارد اون مقدار زائد که مشکوک است محکوم است به اینکه ملک اوست، همون اقل را بدهد کافی است. ولی اگر چون که این مال در دست او نباشد، این دو تا قضیه متیقن دارد و یک قضیه مشکوک. اون دو تا قضیه متیقن، اونجایی که یقینا مال اوست حکمش روشن است، اونجا که یقینا مال غیر است حکمش روشن است، اونجا که مشکوک است او اماره بر ملکیت ندارد. گذشته از این که اماره بر ملکیت ندارد، استصحاب عدم ملکیت هم جاری است، چون یه وقتی مالک این شی نبود، یک وقتی این جرم در عالم به این عین در عالم بود و مملوک او نبود، یا خود او یک وقتی که به دنیا آمده است مالک این شی نبود. استصحاب عدم ملکیت نسبت به این زائد مشکوک جاری است، پس او نمیتواند اون زائد مشکوک را تصرف کند. پس اگر در دست دیگری باشد یا تحت ید احدی نباشد، این نمیتواند اون مقدار مشکوک را تصرف کند. این حکم گذشت. ولی درباره دین این تفصیل جا ندارد. دین یک مال خارجی نیست که تحت کسی باشد، تحت ید خود شخص هم نیست. انسان مدیون یدی بر دین که ندارد، که چون این بدهکار است، این مال غیر است بر عهده او، نه اینکه یک مالی باشد در دست او. بنابراین اگر عم دایر بین اقل و اکثر باشد، اون مسئله این که ما اقل را، اون مقدار مشکوک را به استناد اماره مالکیت ملک اون میدانیم، اینجا جاری نیست. قهرن میموند همون براءت، یعنی نسبت به اون اقل یقین دارد که ذمه‌اش مشغول است، نسبت به زائدش در اصل اشتغال شک دارد، نسبت به زائد براءت جاری میکند و نسبت به اقل خود را مدیون میداند، منتها این اقل را برای تبرئه ذمه یا به حاکم میدهد یا به اذن حاکم صدقه میدهد، که هر کدام از این دو راه را طی کند تعدیه صادق است و علی ید ما اخذت حتی تعدی، به اون ذیلش عمل شده است. و اگر چون که جنسش را نداند و مقدارش را نداند و اجمالا بداند این چیزی که تلف شده است قیمی بوده است نه مثلی، میداند حیوانی از او تلف کرده است، اما نمیداند گوسفند بود یا گاو بود یا شتر، که اینها قیمی است نه مثلی، در این گونه از موارد گرچه مقدار را نمیداند، جنس را نمیداند، ولی جامع اینها را میداند که این قیمی است، و چون قیمی است قهرن دائره بین اقل و اکثر هست. اگر دائره بین دو تا امر متساوی بود که دیگه تردیدی ندارد، قیمت را میداند دیگر در حقیقت، چون در قیمی که جنس را نباید تعدیه کند، باید قیمت را تعدیه کند. میگه یا فرون حیوان بود یا فرون حیوان، و اینا هر دو قیمتش یکی است. اینجا دیگه مشکلی نیست. این نیست که از باب دوران انبین متباعین این باشد، این دین است و قیمت هم هست و قیمی در ذمه مشخص است. فقط در صورتی که امر دائر بین اقل و اکثر باشد او مردد است، اینجا هم نسبت به زائد براءت جاری میکند و باید خود را نسبت به اقل مدیون بداند. و راه تعدیه هم این است که یا به اذن حاکم صدقه بدهد یا به خود ولی مسلمین تعدیه کند، چون در هر دو حال حتی تعدی صادق است. ولی اگر مقدار را ندارد و جنس را ندارد و قیمی نباشد، مثلی باشد، چون مثلی که باشد خود عین را بدهکار است، گرچه در ذمه اوست ولی عین در ذمه اوست نه در قیمت. من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمان در قیمیات به قیمت است، در مثلیات به مثل است. ما یه زمان ید داریم، یه زمان معاوضه. زمان معاوضه مشخص است، یعنی هرچی را که انسان عوض اون کالا قرار داد در معامله، همون رو ضامن است، خواه به اندازه اون باشد یا کمتر یا بیشتر. اون در بیع و صلح و اجاره و امثال ذالک از این عقود است. مثلا بایه چیزی را که فروخت در مقابلش ثمنی گرفت، در قبال این ثمن مثمن را ضامن است، مشتری در مقابل اون مثمن این ثمن را ضامن است. این رو میگن زمان معاوضه. حالا گاهی معادل اوست، گاهی گرانتر از اوست، گاهی ارزونتر از اوست، این حدش مشخص است. این زمان زمان معاوضه است. یه زمان دیگری است به نام زمان ید، و اون من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه کسی مال کسی را تلف کرده ضامن است. اونجا دیگه مسئله معاوضه مطرح نیست. اگر اون تالف قیمی بود، این شخص قیمت را بدهکار است، و اگر مثلی بود، مثل را بدهکار است. حالا در این جایی که مال مردم را تلف کرده و اون تالف مثلی بود و مثل هم بین دو شیء هست، اینجا دیگه جا برای اقل و اکثر نیست، ولو قیمت ها فرق بکند. او قیمت بدهکار نیست که امر دائر باشد بین اقل و اکثر، او مثل را باید تعدیه کند، یا فلون شی را یا فلون شی را. اگر مثلی را تلف کرد، خود اون مثلی به ذمه می آید نه قیمت او. و چون امر دائر بین دو تا مثل است، این جا احیانا جا برای احتیاط هست. چرا؟ برای اینکه او علم اجمالی دارد که یا فلون شی را بدهکار است یا فلون شی را بدهکار، و چون علم اجمالی دارد باید احتیاط کند، هر دو را تعدیه کند. جا برای اقل و اکثر نیست. اگر قیمت گذاری بود، ممکن بود که گفته بشود اینا یا قیمتاشون برابر است یا کم بیشتر و کم و زیاد. اگر برابر باشد که نزاعی نیست، و اگر کم و زیاد باشد منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدعی. نسبت به اون اقل اشتغال است، نسبت به اون اکثر براءت. ولی اینجا چون مثلی است، خود مثل به ذمه می آید نه قیمت. خواه این دوتا مثل به یک اندازه بیارزن، خواه کم و زیاد، این مثل ها به ذمه می آید. وقتی مثل به ذمه آمد، این شخص به علم اجمالی خود را مدیون می داند به احد امره. بخواهد باید احتیاط کند، یا قرعه است یا توزیع است یا احکام دیگر. در اینجا مرحوم سید فتوای روشنی ندادن، فرمودن به این که اگر چون که مثلی در ذمه او آمده است، ففی وجوب الاحتیاط و عدمهی وجهانه. این اساره فرمایش مرحوم سید با یه توضیح کوتاهی درباره خطوط اصلی این مسئله. و اما والذی ینبغی ان یقال، که قبلا هم اشاره شد، این است که اصل مفر را مرحوم شیخ انصار رضوان الله تعالی کرد. مرحوم حاج آرزای نقدی دارد و باید بین این دو فرمایش داوری بشود که قبلا هم اشاره شد، و اون فرمایش مرحوم شیخ باعث شد که بعضی از شارحان و عروه در اصل مسئله تفصیل قائل باشند، و اون این است که گاهی بعدن اون حرام در ذمه آدم است، مثل که مال کسی را تلف کرده، این همان است که مرحوم سید راهای گوناگون را ارائه کرد. یه وقت است نه، حرام مختلط به حلالی داشت که وظیفه او تخمیس بود و بدون پرداخت خمس همه را مصرف کرد. پس قبلا حرام مختلط به حلال عین خارجی بود و وظیفه او تخمیس بود و اون چه بر او واجب بود خمس بود و این رو تلف کرد. الان آیا خمس بدهکار است یا سبونوان صدقه بچور مالک بدهکار است؟ در اینجا مرحوم شیخ فرمود به این که اون حرام مختلط به حلال صوری داشت، بعضی از صور صدقه بود بعضی از صور خمس. اونجا که جا برای خمس بود، اگه در اون مورد شخص تلف بکند خمس به ذمه‌اش می آید، و اونجا که باید صدقه میداد اگر تلف کرد بازم صدقه است، اونجا که بحثش روشن است. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم حاج آرزا رضوان الله علیه فرمایش مرحوم شیخ نقدی داشتن که قبلا هم این نقد اشاره شد، و اون این است که مرحوم حاج آرزا رو مبنای خودشون می فرمان خمس در حرام مختلط به حلال خمس اصطلاحی نیست. شارع مقدس تعبدن برای تدهیر این مال و تخلص این زلیت راه خمس را به او ارائه کرده است که در حقیقت نحوه تدهیر مال است نه خمس مصطلح. خمس حرام مختلط به حلال نظیر خمس معدن و غنیمت و قوس و کنز و امثال ذلک نیست، تا اگر کسی خمس را تلف کرد خمس به ذمه‌اش بیاید، یعنی حق امام و بنی هاشم. مثلا اگر کسی خمس معدن را نداد خمس به ذمه اوست، خمس کنز و قوس و غنیمت را نپرداخت اخماس اینها به ذمه اوست، یعنی حق امام و بنی هاشم. ولی در خصوص حرام مختلط به حلال چون خمسش خمس مستلح نیست فقط برای تطهیر مال است، اگر کسی حرام مختلط به حلال را تلف کرده است میتواند همون مقدار را به عنوان صدقه از طرف مالکش چون مجهول مالک است بپردازد، خمس مستلح لازم است. این فرمایش مرحوم حاج آرزا ناصواب است و حق با مرحوم شیخ است، برای اینکه خمس طبق روایت عمار ابن مروان خمس حرام مختلط به حلال نظیر همون خمس قوس و معدن و غنیمت و کنز است، فرقی نمی کند. این ظهور وحدت سیاقی به قدری قوی است که نمی شود گفت که خمس حرام مختلط به حلال نظیر صدقه است، این چنین نیست. بنابراین اگر قبلا عینی مخلوط بود و این شخص در عین مختلط به حلال تصرف کرده است خمس به ذمه‌اش می آید و الان خمس بدهکار است، یعنی باید به بنی هاشم و امام بدهد. و فرقهای فراوانی بود به عنوان خمس یا صدقه، چون اگر صدقه بود یا باید به حاکم شهر می داد یا به اذن حاکم شهر صدقه می داد، ولی اگر خمس باشد اذن حاکم شهر لازم نیست، امر تخمیس به دست خود مالک است، برای اینکه مالک موظف است این مال را به امام و بنی هاشم بدهد، دیگه لازم نیست از امام اجازه بگیرد که اجازه میدید که من این مال را به شما و بنی هاشم بدم. مالک خمس امام است و بنی هاشم، و این شخص هم باید مال را به مالکش بپردازد، دیگه لازم نیست از کسی اجازه بگیرد که. و و تصرف در او هم همون تصرف مستطرق است نه مستقر، یعنی در طریق تعدیه است. اگر مال کسی پیش انسان باشد و انسان در این مال تصرف بکند، یعنی میخواد ببرد به صاحبش بدهد، در اینجا که نمیشه گفت تصرفی در این مال حرام است، که چون دارد ادا میکند، یک نحوه اداست دیگر. لذا مرحوم سید از این بعد میفرمان که امر این خمس مثل سایر اخماس به دست مالک است، یعنی به اختیار مالک است، و چون خمس همون خمس مصطلح است پس حق با مرحوم شیخ است. میماند مطلب دیگر و این است که ما در حرام مختلط به حلال اونجا که احیانا گفتن صدقه است یه راه مشخصی بود، ولی دیگران که میگفتن خمس است اونم راه مشخص، اما این دین را ما به چه دلیل به عنوان صدقه از طرف صاحبش بپردازیم؟ ما این که روایتی در مسئله داریم که کسی بدهکار بود این را از طرف صاحبش صدقه بده یا نه؟ شاید در خصوص دین ما روایت خاص و نص مخصوص نداشته باشیم، ولی از روایات باب صدقه، صدقه مجهول المالک، این کاملا برمی آید که فرقی بین عین و دین نیست و شاید احیانا بعضی از اون نصوص دین را هم شامل بشود، گرچه این روایتی که الان می خوانیم این مخصوص عین است، ولی از این گونه روایات به خوبی برمی آید که مال کسی که در عهده انسان است و انسان مالکش را نمیشناسد یا دسترسی به او ندارد که مجهول المالک است یا متعذر الوصول، باید صدقه پردازد. در کتاب لغته وسائل باب هفتم سه تا روایت بود که بعضی از این روایات در بحث های قبلم خونده شد. روایت دوم باب هفتم از کتاب لغته این است: محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر. کسی از امام هشتم سلام الله علیه مسئله سؤالی کرد، یونس ابن عبدالرحمن میگد من حاضر بودم. الا ان قال، اون سائل گفت رفیق کان لنا به مکه، ما در سفر مکه یه همسفری داشتیم. فرحل منها الى منزلهی، از مکه ارتحال کرد به طرف شهر خود رفت. و رحلنا الى منازلنا، ما هم به دیار خودمون آمدیم، به منازل خودمون آمدیم، حرکت کردیم به طرف منزلمون. فلما انسرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعهی معنا، در بین را دیدیم که یه مقداری از متاعها و لوازم او در رحل ما مونده است. فای شیء نصنع به، ما با این متاع چه کنیم؟ قال علیه السلام تحملونه حتی تحملوه الی الکوفه، اینو به همراه میبرید تا به کوفه که رسیدید اونجا میگردید صاحبش پیدا میشه. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، این که همشهری ما نبود که تا کوفه بیاد یاد ماننده، اون که ما خود او رو نمیشناسیم، شهرش هم نمیشناسیم که این از کدوم شهر و از کدوم کشور آمده است. لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنا، نه شهر او را میدانیم و نه او را میشناسیم و نه حکم این مال را میدانیم. قال علیه السلام اذا کان کذا، وقتی این چنین بود برای شما مجهول بود، فبعه و تصدق به ثمنه، این را بفروش و به ثمنش صدقه بده. البته این بعه و تصدق به ثمنه یه نحوه ارشاد است، وگرنه اگر خود این را هم به یک نیازمندی صدقه بدهد کافی است، این چیزی نیست که حالا فروشش لازم باشد. او برای اینکه نافع تر باشد به حال مصرف کننده یا به حال مالک، فرمود فی بیعه و تصدق به ثمره. قال له علی من جعلت فداک، به کی صدقه بدم؟ قال علی اهل الولایه، به فقرای شیعه صدقه بدید. خب گرچه این درباره عین است، شامل دین نمی شود، ولی اگر کسی از این عین به دین تخلف تعدی بکند، این راه برای القاء خصوصیت باز است، این را محاوره میپذیرد، قرین لبی او را همراهی میکند. برای اینکه ارتکاز مردم این است که مال صاحب مال را باید به صاحبش داد، برخلاف مسئله خمس است که در حرام مختلط به حلال یک حکم تعبدی است و برخلاف ارتکاز این تعبد را باید در مورد نص اختصار کرد. سر این که در نصوص حرام مختلط به حلال نظیر روایت عمار ابن مروان از عین به دین تعدی نشد، ولی در این مسئله از عین به دین تعدی می شود، برای آن است که فهم عرف اینجا مساعد است. یعنی در باب حرام مختلط به حلال این بود که حرامی است مخلوط به حلال، من قدرش را نمی دانم، فرضت فهمت خمس بدید. این یه تعبد محض است، شاید بیشتر از خمس بود، کمتر از خمس بود، من قدرش نمیدانم، فهمت خمس بدید. اون هم خمس بدید به امام و بنی هاشم که تکلف های فراوانی را در اونجا باید تحمل میکردیم، برای اینکه خمس به مال انسان تعلق میگیرد یا خمس مستقیما مال امام و بنی هاشم میشود، چگونه مال مردم در رتبه سابقه مال ما بشود بعد ما مأمور به تخمیس باشیم؟ چون تا قرمتم شامل انسان نشود خمس نیست. در تخمیس در رتبه سابقه مال باید ملک انسان بشود تا خمس به او تعلق بگیرد. این تبادل مالکه یه تعبد خاص طلب میکند. یا مال مردم مستقیما مال امام و بنی هاشم بشود، این تعبد خاص طلب میکند. برخلاف صدقه دادن، صدقه دادن مال مردم، مال مردم است، نه اینکه مال کسی نشود. الانم شما از طرف صاحبش دارید برای اینکه او ثواب ببرد صدقه میدید. در این گونه از موارد تعبد نیست، این احیای ارتکاز است، روشن کردن همون غریزه است و مانند آن چیزی بر غریزه تحمیل نمیشد به عنوان تکلیف و تعبد. لذا در مسئله صدقه به عین میشود به دین هم تعدی کرد. یعنی اگر یکی سی سوال کنه از امام علیه السلام که من عین مال مردم در دست من است چه کنم، حضرت فرمود اگر نمیشناسی صدقه بده. میفهمیم که اگر دین باشد در ذمه ما، دسترسی به مالک نداشته باشیم، هم صدقه کافی است. ولی در بسیار خوب، یکی از راهاش همین است، مثل اینکه تلف کرده باشه، حالا برو سهوان. این یک احتیال است که ما این رو به عین به دین ببریم. ولی بر فرض اگر حالا گرفت، حالا اگر تصرف کرد، آیا به ذمه گرفت، آیا به ذمه می رود یا نه؟ حالا بر فرض به ذمه رفت، حکم ذمه هم حکم عین است یا نه؟ این اول حال کلام است دیگر. اگر چنانچه حکم عین با حکم دین رو غرائز و عقلا یکی باشد، اونگاه ما راحتیم، و اگر دوتا باشد اونجا هم اگر به ذمه بگیرد اولوالکلام است. مثل که حرام مختلط به حلال را به ذمه گرفت، تصرف کرد، آیا همون حکم اولی بار است که مرحوم شیخ میگوید یا حکم دیگر بار است که مرحوم حاجی آرزو میفرماید؟ غرض آن است که در بعضی از موارد نمیشود از عین به دین تعدی کرد، نظیر همین حرام مختلط به حلال. در بعضی از موارد از عین به دین می شود تعدی کرد، نظیر همه مسئله صدقه، چون یه امر ارتکازی است، چیزی بیگانه ای نیست. بله، اما در مدار شر دیگه حبر ارتکازی است. در مدار شر کسی که تو فضای شر دارد زندگی میکند، ارتکازش ارتکاز متشرع، نه ارتکاز اغلا. ارتکاز متشرع، ارتکاز متشرع بر این است، ارتکاز متشرع. ولی در همون جا شارع مقدس هم میتواند فرماد بکت مال مردم، الان ما بگیم مال مردم رو مال مردم بدید، غیر بدید، خودتون تصرف نکنید. ایشون یه مقداری از فرمایش مرحوم صاحب جواهره گرفتن و بقیه رو ناتمام گذاشتن. ارتکاز متشرع اینه که مال مردم رو باید بپردازیم، باید بپردازیم، اما آره به عنوان صدقه بپردازیم یا به عنوان خمس. الان دارن میپردازن، ایشون اصرار داشت که حتما به عنوان صدقه باید باشه. اونجا گفته میشه، گفته شد به این که نه الان هم مال مردم داریم میپردازیم. کسی نگفت مال مردم رو شما تصاحب بکنید. اما آیا به فقرای غیر سید یا به امام بنی هاشم با تعدیه کنیم؟ اونجا حرف این بود. بر تقدیر در حرام مختلط به حلال از این به دین تعدی نمیشود، چون برخلاف تعبد و خلاف چیز است، به تعبد خاص است. اما در مسئله صدقه از این به دین تعدی می شود و مطابق با مرتکز است. مطلبی که مرحوم سید در عروت عرض نکردن آن است که اگر چنون چه نداند که این قیمیست یا مثلی، چون ایشون فرمودن اگر مقدار و جنس هر دو را بداند حکمش روشن است، اگر جنس را بداند که قیمی بود ولو مقدارش را نداند اینم حکمش روشن است، و اگر جنس را بداند و بداند مثلی است، فرمود در احتیاط و عدم احتیاط دو وجه است. اما اگر نه، اصلا نداند که قیمی است یا مثلی، نداند قیمی است یا مثلی، اینجا اون جامش قیمت است در حقیقت، چون نمیداند که باید احتیاط بکند یا براءت. جامعش را که قیمت هست باید بگیرد. شاید این حکم برای وضوحش مسئله رو تعرض نکردن. مطلب دیگران است که مرحوم سید چون از اول تا اینجا چه درباره اون جایی که اقل و اکثر به دین برمیگشت یا به غیر برمیگشت، به ذمه برمیگشت، وقتی که مرد اونجایی که صاحبش مجهول باشد، معلوم باشد به نحو علم اجمالی بین چند نفر، چهار وجه بود. یکی مسئله صدقه بود یا مثلا قرعه بود یا توزیع بود و مانند آن، ایشون و یکی احتیاط. در بین این وجود چهارگانه در همه این موارد ایشون توزیع را انتخاب می‌کردند، روایات ودعی را شامل می دانستن، می گفتن اختصاصی به ید امانی ندارد، ید زمان را هم شامل می شود. اگر چنون چه روایات ودعی شامل بشود، جا برای قرآن نیست البته، چون قرآن لکل امر مشکل است و اینجا ما مشکلی نداریم، برای اینکه روایات باب ودعی شامل شده است. و اونهایی که قائل به قرآن میگن چون روایات باب ودیعه مال ید امانیست نه ید زمان، و اینجا ید زمان است، پس روایات باب ودیعه شامل مقام نمیشود، وقتی شامل مقام نشد میشود مشکل، وقتی مشکل شد با قرآن حل میشود. سرشنه الله اگه فروات بعدی موند به نوبه دیگه. الحمدلله رب العالمین.